ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اعتراضات خیابانی روز جمعه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. هرانا می گوید 462 نفر در اعتراضات سراسری ایران جان باختند. هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی بین 6 تا 10 برابر افزایش یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راه پیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راه پیمایی روز جمعه شعار می دادند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در 2 ماه پیش صحنه اعتراضات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده است. شهر خاش نیز امروز صحنه تظاهرات ضد حکومتی بود. در عراق نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهی از مردم چابهار هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راه پیمایی زدند. در اعتراضات 3 ماه اخیر بیش از 400 تن از معترضان کشته شدند و شمار بازداشت شدگان هم حدود 20,000 نفر برآورد شده است. بر اساس ابلاغیه سازمان امور دانشجویان از سال آینده هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی بین 6 تا 10 برابر افزایش یافته است. بر اثر این آیین‌نامه که به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی نزدیک به 6 میلیون تومان تعیین شده است. این هزینه در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 10 میلیون و در مقطع دکترای تخصصی بیش از 17 میلیون تومان برای هر ترم تعیین شده. دانشجویان گروه هنر نیز برای آزاد کردن مدرک خود برای مهاجرت در مقطع کارشناسی ارشد باید حدود 15 میلیون تومان و در مقطع دکترای تخصصی 25 میلیون تومان برای هر ترم باید بپردازند. هفته گذشته نیز آیین‌نامه انضباطی دانشجویان ابلاغ شد که بر اساس آن فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌ها و فضای مجازی محدودتر می شود و مجازات های شدیدی مانند اخراج از دانشگاه برای دانشجویان خاطی در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش رسانه های ایران، شماری از نمایندگان مجلس نیز طرحی برای ممنوع خروجی 10 ساله دانشجویان آماده کردند. در حالی که اعتراضات سراسری همچنان در ایران ادامه دارند، ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در سفر 1 روزه عازم سنندج در کردستان شد، شهری که در هفته‌های اخیر یکی از مراکز اعتراضات و اعتصابات پیاپی بوده. رسانه‌های حکومتی ایران فیلم کوتاهی از قدم زدن رئیسی در بازار سنندج پخش کردند و حالان که سنندج یکی از پر التهاب ترین شهرها در اعتراضات سراسری مردم ایران بود. همکارم اله روانشاد در گفتگو با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، نظر او را در این مورد جویا شده که با هم میشنویم.
میتونیم بگیم این دومین سفر به 2 منطقه کاملا بحرانی برای جمهوری اسلامی، سفری که هیئتی از طرف خامنه‌ای به بلوچستان رفته بود شاید بتونن اونجا رو مثلا به قول خودشون مدیریت کنن، به این بار که میبینیم مقامی در حد رئیس جمهور از اون هم میتونیم بگیم از طرف خامنه‌ای به کردستان سفر میکنه. میدونید بلوچستان و کردستان 2 نقطه بسیار ملتهب در 2-3 ماه اخیر بودند. حضورش در خیابان یا در مغازه ها هرچند برای یک رئیس جمهور بسیار شرم‌آوره که مثلا 43 سال اینجور موفقیت بدونه که اینکه با همه تدابیر امنیتی بتونن مثلا در خیابان قدم بزنن. اما بازار سرندج و بازار کردستان جایی بود که مقامات نیروهای سرکوبگر با بلندگو از مردم درخواست میکردن که لطفاً ازتون خواهش میکنیم مغازه ها رو باز کنید. کردستان بیشترین میزان اعتصاب رو در 10 هفته گذشته داشته. حالا جمهوری اسلامی میخواد با یک صحنه چند ثانیه‌ای نشون بده که اینا صحت نداره و کردستان آرام است و مغازه هاش هم دایره. این ترفندها به نظر من حتی ساده لوح‌ترین، حتی افراد درون خود حاکمیت هم، بسیجی ها هم، کسانی که مثلا تنها منبع اطلاعاتیشون رسانه های وابسته به حکومت هست، اونا رو هم قانع نمی‌کنه، چه برسه به اینکه مردم ایران یا افکار جهان رو احیانا از اون چه که در ایران در حال گذره منحرف کنه.
تصور میکنید که دیدار ابراهیم رئیسی با روحانیون اهل سنت و ماموستاهای سنندج چگونه تأثیری داشته باشه، با توجه به اینکه برخی از ماموستاها با مردم و مولوی عبدالحمید ابراز همبستگی کرده بودند؟ آیا یکی از اون ماموستاها در این همایش و نماز خواندن با یکدیگر حضور داشت؟
ما الان باید بگیم دو نوع روحانیت سنی در کردستان داریم. روحانیتی که اکثریت مطلق است، برخلاف تصور جمهوری اسلامی با جنبش اعتراضی مردم ایران همراهی کردند، با جنبش کردستان همراهی کردند و این خیلی برای جمهوری اسلامی سنگین تموم میشه. روحانیون سنی از جنبشی حمایت کنند که مبناش یا آغازگرش اعتراض به حجاب اجباری بود، جنبشی که در آن حجاب به عنوان یکی از نمادهای اسلام حکومتی آتش زده میشه، ولی روحانیون از این حمایت میکنند. آنهایی که رئیسی با آنها دیدار کرد میتونیم بگیم که اقلیت مطلقی از روحانیون کردستان هستند. به طبع طبیعی حکومتی که 43 سال همه مراکز تبلیغاتی رو در اختیار داره، دفتر نمایندگی خامنه‌ای در استان کردستان دایر هست، امام جمعه ها همه بدون استثناء از طرف خامنه‌ای و دفتر رهبری تعیین میشن، سازمان های متعددی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سایر نهادهای دیگه فعالیت دارن، بسیار طبیعیه که جمهوری اسلامی بتونه در یه شهری مثل سنندج مثلا تعداد معدودی 10-20-30 نفر رو مثلا جمع کنه، بگه و اینا رو به عنوان روحانیون معرفی کنه، روحانیون کردستان. این کجا؟ اینکه کسانی دیدیم در مریوان، در سنندج، در بانه، در چندین شهر دیگر کردستان اعلامیه هایی دادند، مواضع خودشون آشکار کردند، خطر کردند، مسئولیت پذیرفتند و از جنبش کردستان به نام روحانیون کردستان و از جنبش ایران حمایت کردند. به نظر من این تلاش جمهوری اسلامی هم ظاهرا واکنشی است به آن روحانیونی که به جنبش مردم پیوستند، اما به نظر من به همانند هم حرکت نمایشی که در خیابان انجام دادن و کردن به چند مغازه و خوشبش کردن با چند مغازه دار، این حرکت دیدار و کسانی که اونها رو روحانیون کردستان معرفی کرد به همین اندازه به نظر من نامؤثر است.
آقای سیدی، ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در سنندج گفته که حفظ امنیت اولویت دولت است و گفته برای آحاد مردم حفظ امنیت اهمیت داره و خواسته که خانواده قربانیان درخواستشون مبنی بر تعقیب، دستگیری و مجازات عاملین خواسته برحقی است. دیدگاه شما در این باره چه است؟ ظاهرا خانواده های قربانیان تا به حال بر سر مزارشون یا در تظاهرات دیدگاهاشون رو اعلام کردن، نه؟
بله، ما الان در ایران میشه گفت دو تا امنیت داریم، امنیت مردم، امنیت حکومت و وابستگان به حکومت. رئیسی به نظر من دومی رو میخواد، دومی رو من منظورشه، ولا در کردستان مخصوصا در همین امروز در بر مزار زندیات رضا حقیقت نژاد یا مثلا در جلفا بر اون جوابی که خودکشی کرده بود، مردم صدای خودشون بلند کردن. در کردستان به طریق اولا هر تشییع جنازه‌ای به یک کنفرانس ملی، به یک کنگره مردمی تبدیل شده. هر کدوم از پدر مادرایی که سخنرانی کردن در حد یک لیدر، یک رهبر سیاسی ظاهر شدن. عیان‌ترین دشمنی مواضع او علیه جمهوری اسلامی داشتن. حالا ابراهیم رئیسی میگه که این خانواده‌ها خواستار امنیتن و خواستار اینن که مثلا عاملین مجازات بشن. واقعا خانواده‌ها خواستار مجازات عاملین هستند، اما این عاملین رو همه میشناسن، از جمله خود خانواده داغدارها در درون صفوف جمهوری اسلامی هستند.
گفتگوی اله روانشاد با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. برای همراهی و همصدایی با زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، آرزو رزوانی، دانش آموخته رشته موسیقی گروه کور و یا همخوانی در شهر کلن آلمان راه اندازی کرده. این هنرمند جوان با الهام و بهره‌گیری از سرودهایی که این روزها دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران می‌خوانند، چند قطعه تنظیم کرده که تا کنون همراه با اعضای گروهش در شماری از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی ایرانیان ساکن آلمان اجرا شده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آرزو رزوانی، نوازنده و مدرس ساز سنتور، زاده اصفهان، 35 سال دارد. از 18 سالگی با مراحل مقدماتی این ساز در زادگاهش آشنا شد و سپس رشته نوازندگی ساز سنتور را به صورت آکادمیک در دانشگاه موسیقی گیلان تا مقطع کارشناسی ادامه داد. خانم رزوانی ضمن تدریس این ساز نخستین ارکستر بزرگ سازهای ایرانی متشکل از بانوان را هم در اصفهان بنیان نهاد. این هنرمند جوان ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی را نیز نزد استاد محمد رضا لطفی فرا گرفته. آرزو رزوانی ضمن فعالیت‌های هنری در ایران کنسرت‌هایی نیز در آلمان و هلند و دیگر کشورهای اروپایی برگزار و سرانجام 7 سال است به آلمان مهاجرت کرده و ضمن تدریس ساز سنتور با گروه‌های آلمانی هم همکاری دارد. با چنین پیشینه‌ای این هنرمند جوان به تازگی بر دامنه فعالیت‌های هنریش نیز افزود و یک گروه کور و یا همخوانی در همراهی و همصدایی با جنبش کنونی در ایران راه اندازی کرده. در این باره بیشتر بشنویم از آرزو رزوانی.
جنبش زنانه ایران و انقلابی که الان در ایران به وجود اومده، من هم مثل هر ایرانی دیگه بسیار متاثر بودم و به عنوان کسی که همیشه با هنرم هر احساس بوده رو نشون دادم، این بود که به صورت جدی چه حرکتی میتونه از طرف من هم باشه که هم روی حال خودم اثر بذاره یا هم روی حال جمعی. و ایده‌ای که به نظرم اومد این بودش که آثار منتشر شده‌ای که از هنرمندان داخل ایران و خارج ایران برای این جنبش ایران داره منتشر میشه رو به صورت یک گروه کور ما بتونیم اینا رو همخوانی بکنیم. و خب میدیدم که دانشجوی مثلا دانشکده موسیقی تهران اینها رو میخونن در کنار هم و برای من خیلی قشنگ بود و خیلی هم دردآور بود که باید اسمشون رو حذف بکنن. اصلا کسایی که هنرمندان این آثار هستن نمیتونن اسامیشون رو بگن که کی ساخته کی خونده. و به خاطر اینکه من بتونم در واقع بیشتر صدای این آثار باشم و بیشتر این آثار شنیده بشه، به این فکرم که خب خوبه که ما به صورت یک گروه کار جمعی این کار رو انجام بدیم. و با یک دو تا از دوستام در این باره صحبت کردم و در واقع اون هم خیلی کمک کردن. یه نفر فراخان متنش رو شروع کرد آماده کردن، خانم دلارا رضاقلی و با خانم نازی شاهین هم صحبت کردم. خب اینا دوستای نزدیک من بودن که میتونستیم حالا این حرکت رو شروع بکنیم و انجام بدیم. و الان 15 نفری هستیم که دو تا اجرا رو ما انجام دادیم و موفق بوده و الان اجرای پیش روی هم داریم. حالا به خاطر از اون بابت هم که من توی جامعه هنری آلمان هم بودم، در واقع اجرایی هم اونجا داشته باشیم که توی عرصه بین المللی هم بتونیم این آثار رو بیشتر نشون بدیم و شنیده بشه. امکانی که باشه برای این اجراها با شنیدن این آثار و حالا از طریق موسیقی یک مرهم کوچیکی باشیم و یا یک صدایی باشیم برای خانواده‌های داغدار ایران و همینطور برای یک همدلی با کل مردم ایران.
آرزو رزوانی، نوازنده و مدرس ساز سنتور، همراه با گروه 15 نفری کرش، علاوه بر اجرای برنامه در تظاهرات و تجمع‌های ایرانیان در مجامع آلمانی هم این گونه برنامه‌ها را ارائه می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از 26 شهریور تا 10 آذر ماه 462 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 64 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن دارند. و با این خبر به پایان این مجموعه خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.